تا این ساعت شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد بودید، از شما ممنونیم. لطفاً همراه بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باشید. خدا نگهدار.
به نام خدایی که امین نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، سلام و درود بر شما. ازتون بخیر، همگی خیلی خوش آمدید به نوبت دوم برنامه های این رادیو. امروز پنجشنبه 21 تیر ماه 1403. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، و به اتفاق این همکاران در یک مجال 8 ساعته تا حوالی ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. تهیه کننده آتنا ابراهیمی. هماهنگی پخش مجید ابراهیمی. صدا بردار علی میرزایانی. و با تشکر از همکاران پرتلاشمون در نودال و فنی. مثل همیشه سامانه پیامکی 3036-37 پل ارتباطی شما با ماست. با این امید و آرزو که امروز لحظات خوب و مفیدی رو همراه با این رادیوی تخصصی سپری کنید، دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در بخش دوم باشید. مستند گوهرشاد تقدیم شما.
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ. این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ، مستشار دوله حال رضاخان را در ترکیه این چنین توصیف می کند: رضا شاه نخوابید، در تالار بزرگ قدم می زد و فکر می کرد و بلند می گفت عجب عجب. وقتی متوجه من شد گفت صادق، من تصور نمی کردم ترک ها تا این اندازه ترقی کرده و در عقص تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا می بینم که ما خیلی عقب هستیم، مخصوصا در قسمت تربیت دختران و بانوان. فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم، مخصوصاً زنان، اقدام کنیم. چیزی نگذشت که مردم مشهد معنی با تمام قوا را فهمیدند. رضاشاه بعد از اولین و آخرین سفر خارجیش برای ترقی ایران از روی دست آتاتورک تقلب کرد. لباس متحد و شکل مردان، کشف حجاب زنان، محدود کردن روحانیت و آیین‌های مذهبی، جلوه‌هایی از تجددی بود که رضاخان شیفته آن شده بود. اما ایران ترکیه نبود. علما در تهران، قم، شیراز و خراسان ساز مخالفت کوک کردند. آیت الله قمی یکی از معترضینی بود که عازم تهران شد تا شاه ایران شیعی را از اقدامات خلاف اسلام باز بدارد، اما بازداشت شد. خبر این اقدام برای خراسانی ها سنگین بود. آنها در خانه علما و بعد در حرم امام رضا علیه السلام اجتماع کرده بودند که یک حادثه دیگر کاسه صبرشان را لبریز کرد. محمد تقی بهلول گنابادی، روحانی تحت تعقیب حکومت، در حرم دستگیر شد.
در یکی از سخنرانی ها بهلول میاد این موضوع رو مطرح میکنه،
الحمدلله رب العالمین،
که اینها درست نیست در شهر مشهد که یک شهر مذهبی است اجرا بشه.
رضا شاه پهلوی امر به معروف و نهی از منکر را در ایران ممنوع کرد.
تو مسجد گوهرشاه شنفته بودن که میخواد کشف حجاب بشه، کشف حجاب میخواد بشه. این رفت منبر رو ما نمیذاریم کشف حجاب بشه و مردم دیر از دست رفت به داد ما برسن و هرچی رفتن این از منبر پایین کنن نیامد و رسا کم کم ارتش و ملت همه غراتی شدن.
ما آمده میگه تو سن دیدیم یک شیخ گرفتن از اونجا مکشن میارن از این دم در، یک شیخ دارم مکشن میارن. بعد گفتم میکیه، گفتن شیخ بلوره. بعد آوردن اینجا روبرو پنجره فولاد رسید، گفت یا علیم نون سرداد تو شاهدی که با خودت قسم اگر ما مقد یک سرسیزن حرف بز دادم حالا مقد اعدام کنم، مقد تیروارون کنم، مقد هر کار ببرن زندان ببرن، بردن تو کشکنه آستانه اونجا بردن نگاه شدن. بعد مردم رختن تیر سر شدن نتونستن، یک دست تحقیون بالخیون و نوغون آمدن شیشر شکستن بلور در آوردن بردن مسجد گوهرشاه.
و اسدی متولی وقت هم ازشون حمایت میکرد.
آقای اسدی هم چشم راست شاه بود، ایشان هم گفت ما هم با شما همکارو هر پیره دارم.
در ضمن اسدی نایب تولیه یک نامه میرسته برای رضا شاه
و گفته بود به شاه که بابا اینجا شهر مذهبیه، یک دفعه نمیشه همچی کاری کرد،
بهتر این فرامین فعلا در مشهد اجرا نشد. این حرف رو پدر بزرگ من برای من تعریف میگن، میگفت شایعه شده بود در مشهد که اسدی محرک بهلول بوده،
که اسدی هم اعدامش کردن اون زمان به واسطه که اسدی مخالف این بود.
در عوض پاکروان استاندار نامه مینویسه بر رضاشاه که مردم آمادگی دارن و ما هم آماده برای اجرای فرامین، اما مردم مشهد این آمادگی رو نداشتن.
اینا جمع شدن تو صحنا، صحنه کنه، صحنه نو، تو مسجد مردم عادی جمع شدن. پاسبانا هم اینا رو بزدن. سه روز این موضوع پیشرفته که بعد از سه روز ارتش آمد میون. روز که ارتش آمد تو خیابون تهران،
یک دده نظامی مال سمت زابل که مشهدی نباشه دلش میسوزه.
شیخ بهلول از جمله سخنرانانی بود که مستقیماً با سیاست مخالفت میکرد
و بهلول صحبت میکنه، صحبتاشم خیلی اثر میذاره رو مردم.
خود بهلول توانست مردم و یکی از مسئولین حرم به نام احتشام رضوی را تحریک کند تا آزادش کنند. من گیج شده بودم و نمیدانستم چه باید بکنم. در تمام محوطه مسجد و صحنها صدای مرگ بر شاه، لعنت بر شاه، مرده باد شاه، زنده باد اسلام، لعنت بر بهایی و لعنت بر دشمن علما بلند بود. با این اتفاقات دیگر کوتاه آمدن معنا نداشت و ممکن هم نبود. در یک سخنرانی به مردم گفتم کاری که نباید می شد شد و ما نباید نرمی نشان دهیم. باید پای مردی کرده و مقاومت کنیم تا حاج آقا حسین قمی را از زندان آزاد کرده و احکام اسلام را جاری کنیم. واقعه بزرگتر از آنی شده بود که خبرش به تهران نرسد. اگر بیش از این مسامحه کنید، نه تاج بر سر من خواهد ماند و نه کلاه بر سر شما. این جمله رضاشاه اعلام آتش محسوب می شد. اسدی نایب و تولیه مشهد در طول این پیغام و پسقام ها یکی یکی مجتهدین تراز اول را به این بهانه که تلگرافی از مرکز و شخص رضاشاه رسیده به تلگراف خانه کشانیده و از جمع متحسنین بیرون بود.
آتش که آمد مردم دیگه تو سن جمع نمو شدن، مرفتن تو مسجد گوهرشاه.
یک مرتبه ما دیدیم کمتر تو مسجد جامعه قوهرشاه جمع شدن و این قضیه در شب شنبه بود. روز شنبه مردم از همین خیابان تبرزی، از خیابان پایین خیابان، از بالا خیابان، از خیابان تهران فعلی که اون موقع هنوز این خیابان به این صورت هم نبود، مردم دسته دسته از کوچه و بازار و خیابان همه آمدن در مسجد گوهرشاه جمع شدن.
خیلی زود مردم در مساجد اجتماع کردند و مسجد گوهرشاد پایگاه اصلی شد
و در زمین مردم رفتند دنبال ائمه جماعت مشهد و علمایی که بودند. اونها را به یک کیفیت خاصی از خانه ها بیرون آوردند و در مسجد همه اجتماع کردند تا عصر روز شنبه.
دلها یک صدا شدند، دست ها به هم گره خوردند.
اون روز دهم ربیع الثانی بوده،
مصادف بود با توپ بندی زمان روزها.
دقیقا در حدود خدمتون عرض کنم 25 سال 24 سال قبل مسئله توپ بندی حرم توسط روزها انجام می شده که اون هم در دهم ربیع الثانی بوده.
در شب واقعه مسجد گوهرشاد سرشار از مردمی بود که پای منبر بهلول به سخنان او گوش می سپرد.
شب ما دعوت کردن مسجد گوهرشاد. بعدی که رفتم دیدم تمام آقایون علما، آقای سبزواری، غیر آقای نابندی، تمام اینا نشستن.
گفتم چه خبره این جمعیت؟ بری چی جمع شدن؟
گفتن برای حجاب برداری آمدن و الان داره صحبت میکنه.
آقایون فرمودن که در مشهد ما نمیتونیم بی حجابی رو تشکیل بدیم. به حکم که رضا شاه داده بی خود داده.
مردم کلن توی مسجد گوهرشاد گویا جمع شده بودن، به قول امروزی ها اعتصاب کرده بودن،
تجمع میکنن در خیابان ها، در همین ایستگاه سراب عده‌ای جمع میشن. رئیس شهربانی که سرهنگ نوایی بوده میبینه به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده.
من در اون موقع 10 سالم بیشتر نبود، سر همون کار میکردیم، کارگری داشتیم به نام عباس ناینی. ایشون گفت که ما شمشب بخیر بریم مسجد دعوتیم. ما هم بچه بودیم، 10 سال ما بود، گفتیم ما هم میه من باد. گفت نه، خلاص رفتیم. آمدیم تو مسجد، مسجد گوهرشاه. اون موقع فلکر کشیده بودن، یک در از تو خیابون تهران داشت که میرفت تو مسجد، یک دوتا درم از تو بازار داشت.
متفدین
رفتم ما با یه آقا تو مسجد شب، وقت رفتم سمتی که درهای بازار بود زنها آمده بودن، سمتی که خیابون تهران بود مردا آمده بودن.
چند ساعت بعد خونهای بجوش آمده روی زمین گوهرشاه ریخته شد. مسافری که آن شب در مهمانسرای روبروی مسجد اقامت داشت، 6 ساعت از صبح رفته را زمان اولین تیراندازی می داند و مؤذن حرم هم همین را تایید می کند. سید محمد علی شوشتری در خاطرات خود وقتی به پایان کار می رسد می نویسد: سرهنگ قادری فرمانده نیروهای مهاجم به حرم در جواب مطبوعی که از او پرسیده بود مگر کشتار شده است، با دست به گلویش اشاره کرد و گفت: آنها را مثل گوسفند کشتند و در مسجد از کشته پشته ساختند. علیرضا بایگان که شاهد واقعه بود میگوید تعداد آنها 1670 نفر بوده و حدود 70 نفر افراد سالم که در گوشه و کنار خود را مخفی کرده بودند و به دنبال فرصت برای فرار می‌گشتند به دست مأمورین افتاده، جزو کشته شدگان در کامیون ریخته و در گودال‌هایی ریخته و به داد و فریاد و التماس آنها که ما زنده هستیم وقعی نگذارده و آن مردم بیچاره را زنده به گور کرده. رضاخان خون به پا کرد و مشهدی‌ها برای مبارزه با کشف حجاب، لباس متحد و شکل غربی و حبس و محدودیت علمایشان درست مقابل امام رضا علیه السلام از خونشان گذشتند. جوی خون قیام گوهرشاد قطعه خون رنگی از پازل تاریخ ایران در دفاع از مذهب و مبارزه با ظلم شد.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا، سلام. با برنامه دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. فست‌فودها یا غذاهای آماده و سریع حاضرشو یکی از محبوب ترین تغذیه های امروزی هستند که حاصل زندگی مدرنند. اما جالبه بدونید موادی مثل سوسیس و کالباس نه تنها محصولی نو نیستند که قدمت اونها اونقدر زیاده که کسی برای اون تاریخ دقیقی رو نمیتونه بیان کنه. واژه سوسیس از سالسوس گرفته شده است که در لاتین به معنای نمکی است. سالها قبل هیچ یخچالی وجود نداشت، بنابراین نمک زدن به گوشتها یا همان نمک اندود کردن یک روش معمول برای نگهداری گوشت بود. اکثر مورخان قدیمی ترین نشان از وجود سوسیس رو به کتاب کلاسیک یونان باستان یعنی اودیسه نسبت میدن. همچنین میل به قصابی و حفظ بیشتر و طولانی مدت گوشت شکار رو در ایجاد انواع سوسیس هم در فرهنگ غذای آلمان و هم دنیا نمیشه نادیده گرفت. به گفته مورخی به نام آلن دیویدسون، بهترین سوسیس پخته شده در دنیا از مناطق کوهستانی سردی مثل آلمان آمده است. در واقع قدمت اولین سوسیس‌ها به منطقه‌ای به نام بین النهرین و حدود 3100 سال قبل از میلاد برمیگردد. ترکیه سجوک را حدود 1000 سال قبل از میلاد عرضه کرد. اولین تاریخ ثبت شده سوسیس در چین به حدود سال 580 قبل از میلاد برمیگرده. گوشت‌های نمکسود شده در روده‌های تمیز حیوانات اولین مدرک مستندی است که از ساخت سوسیس داریم. شمال آفریقا در حدود سال 1300 سوسیس بسیار تندی به نام مرگز را به دنیا معرفی کرد که به دلیل گرمای هوای آفریقا این گوشت را خشک می‌کردند. آلمان با داشتن بیش از 1500 گونه سوسیس پایتخت این فراورده گوشتی در دنیاست. از علاقه آلمانی‌ها به سوسیس افسانه‌ها گفتند. مثلا در قرن 16 مردی زندانی به نام هانس استرومر در مجموع 28000 سوسیس رو پشت میله‌های زندان خورد و رکورد شکاند. و حتی گفته میشه که بین سال‌های 1945 تا 1985 قصاب مشهوری به نام کار استرزینگ بیش از 2 میلیون سوسیس را در خانه خود کباب کرده. در سال 2007 مورخی به نام هوبرت ارزمان یک قطعه پوست زرد رنگ به تاریخ 1432 کشف کرد که حاوی یک قانون دستنویس در مورد تولید صحیح سوسیس بود و روی آن روش نگهداری از روست براتورست که گفته می شود سبک محبوب تولید سوسیس بوده قید شده. این یافته ثابت کرد که قانون نگهداری سوسیس خیلی زودتر از سال 1516 بوده که خود ادعای قابل توجه برای شهرت این فراورده گوشتی محسوب می شود. مدت طولانی بعد از آلمان، ایتالیا هم سوسیس مرتادلا را تولید کرد. در حدود سال 1600، محموله‌هایی از ادویه‌جات ترشی که بیشتر شامل انواع فلفل بود، وارد اسپانیا شد. این ادویه‌ها این امکان را برای اسپانیایی‌ها فراهم کرد تا سوسیس چوریتسو یا چوریتسو قرمز را بسازند که هنوز هم محبوب است. در دهه 1800 لهستان یک سوسیس به نام کیلباسا یا کابانوسی را به دنیا معرفی کرد. انگلیسی ها سوسیس ساولوی را در دهه 1830 معرفی کردند. این سوسیس که قرمز رنگ است قبل از سرو دوری و پخته می شود. تاریخچه دقیق تولید و مصرف انواع سوسیس در ایران مشخص نیست، اما قطعا مصرفش در ایران به همسایگی با روسیه ارتباط دارد، چون روسها علاقه زیادی به سوسیس و کالباس داشتند و دارند. گفته می شود اولین کارخانه تولید سوسیس و کالباس در ایران در سال 1307 در بندر انزلی توسط یک شخص روس شروع به کار کرده است. در سال 1309 فرد دیگری از اهالی شوروی سابق به ایران مهاجرت کرد و با دستگاهی کوچک سوسیس و کالباس تهیه کرد و بعدها دستگاه تولیدیش را به تهران در خیابان منوچهری آورد و به کمک یک خانواده ارمنی به نام آرزومان آوانسیان کار تولید سوسیس و کالباس را ادامه داد، تا اینکه این کارخانه در نهایت به خانواده آرزومانیان واگذار شد. خانواده آرزومانیان هم بعدها و با گذر زمان اولین کارخانه بزرگ سوسیس و کالباس را در یافت‌آباد تهران تأسیس کردند. اما شهرت انواع سوسیس و کالباس تولیدی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم به قدری بالا بود که انگلیس رسماً درخواست صدور سوسیس و کالباس ایرانی برای رفع نیاز سربازانش را از ایران کرد و این گونه است که اکنون هم یکی از غذاهای محبوب ایرانی سوسیس بندری است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اول ایمنی. شنبه 26 خرداد 1403، تهران، شرکت پیمانکاری خطوط نفت و گاز. ساعت 13 یکی از کولرهای آبی ساختمان از کار افتاد. پرسنل واحد تدارکات که تازه از خرید برگشته بودن شرکت، گرما بهشون غلبه کرد. آقای احسانی یکی از پرسنل تدارکات، آقا حیدر آبدارچی ساختمون رو صدا میکنه و بهش میگه کولر کار نمیکنه. میتونی یه سری به پشت بام بزنی ببینی چی شده؟ آقا حیدر میگه به روی چشم. و لحظاتی بعد میره بالا تا ببینه چی شده که کولر کار نمیکنه. ساعت 13:20 دقیقه بود که گرمای اتاق باعث شد تا دوباره آقای احسانی حیدر رو صدا کنه. جوابی نشنید. اومد داخل راهرو و دوباره صداش کرد، اما باز هم صدایی نشنید. آقای احسانی داخل اتاق رفت و با موبایل آقا حیدر تماس گرفت، اما متوجه شد صدای گوشی از آبدارخونه میاد. اینجا بود که دلهرم و نگرانی اومد سراغش و به همراه همکارش آقای عفتی رفتن سمت پشت بام. احسانی و عفتی صحنه وحشتناکی رو مشاهده کردند. اونها دیدن که آقای در کنار کولر افتاده روی زمین و دستش به پایه کولر هست. احسانی دوید سمتش که یه لحظه عفتی داد زد بهش دست نزن، شاید برق گرفتتش، ممکنه تو هم برق بگیره. خودشونو گم کرده بودن. سری زنگ زدن به مهندس صادقیان، مسئول تأسیسات. احسانی با صدای لرزان فریاد می زد مهندس، مهندس، فقط سری برق رو قطع کن و بیا پشت بوم. آقا حیدر به کولر چسبیده و دچار برق گرفتگی شده. در این بین عفتی دوان دوان در حالی که یک تکه چوب دستش بود اومد سمت حیدر و با یک ضربه دستشو از کولر جدا کرد. آقای صادقیان هم اول رفت برق ساختمون رو قطع کرد و بعد اومد پشت بام. آقای علی صادقیان مسئول تأسیسات.
دمدمای ظهر بود که گوشیم زنگ خورد.